رهایی جدید به جای وزرای سلب صلاحیت شده به ولسی جرگه معرفی خود شدن. جزئیاتی بیشتری موضوع را در جریان برنامه های بعدی مشنوین، ولی قبل از این که برنامه های هفتوار حقوق بشری و زن در آینه زندگی را بشنوین، همکارم لیزا حیدری با چند خبر اقتصادی با شماست.
تجار افغان و پاکستان امروز نشست را در مورد مواد خوراکی غنی شده ای که از پاکستان به افغانستان صادر می شود در اسلام آباد برگزار کردند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزاده گفت که در این نشست روی غنی شدن مواد خوراکی به خصوص آرد، روغن و نمک بحث و یک قرارداد در این زمینه نیز به امضا خواهد رسید. او افزود که تجار افغان قبلا تعهد کردند که مواد غنی شده صحی را به طور معیاری به کشور می‌کنند. اداره انکشاف صادرات افغانستان از انکشاف صادرات کشور در سال 2017 نسبت به سال گذشته خوشبین است. سید عظیم مصطفی هاشمی رئیس این اداره امروز به رادیو زده گفت که راه لاجورد بندر آقینه و خط آهن در بندر حیرتان می تواند در انکشاف صادرات افغانستان کمک کند. آقای هاشمی افزود که در حال حاضر بر علاوه نیازمندی کشورهای همسایه به صادرات افغانی، کشورهای دیگر مانند چین و اروپا نیز سبب شده تا توجه سرمایه گذاران و تاجران افغان بیشتر جلب گردد. این در حال است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان قبل از این از افزایش میزان صادرات افغانستان در 9 ماه اخیر سال گذشته خبر داده است. قیمت مواد خوراکی بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی پاکستانی 1160 افغانی، یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1150 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. قیمت یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و دیزل 44 افغانی می باشد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 80 پول، یک یورو 69 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 614 افغانی.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صابه مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود، برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از آقای صابه میخواهیم که در مورد ماده 58 قانون اساسی افغانستان معلومات بدهند.
تشکر. با عرض سلام به شما و تمام شنونده های سوار گرامی رادیو آزادی، ماده 58 قانون اساسی در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صراحت داره و میگه که دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت کند. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می‌گردد. چون ماده 58 قانون اساسی برای ایجاد یا یکی از حمایت‌های بسیار قوی حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همین ماده 58 قانون اساسی است که به اساس از این ماده کمیسیون ایجاد شده. گرچه ایجاد کمیسیون یک سال قبل از تصویب قانون، یعنی در سال 1381 در 16 جوزا به فعالیت خود در کشور آغاز کرده و به اساس فرمان رئیس جمهور که او هم یک بنیاد حقوقی قبل از این که به اساس اصول پاریس و توافقات بن تذکر به عالم آمده بود و کمیسیون ایجاد گردید و حمایت بعدیش همین قانون اساسی کشور است که به اساس از این قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون نافذ است و فعالیت های خود کمیسیون به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون اجرا میکنه. وظایف مختلف به خاطر رعایت حقوق بشر این ماده پیش بینی میکنه که کمیسیون از رعایت حقوق بشر باید نظارت کنه که آیا در کشور حقوق بشر رعایت میشه یا نمیشه و ای که چطور از او حمایت بکنه، آیا در صورت نظارت و حمایت چی بهبودی در وضعیت حقوق بشر در کشور ایجاد میشه یا ایجاد شده و همچنان اشخاص و افرادی که میفهمه که یک حق بشری و انسانی از او نقض میشه و یا زیر پا میشه، او افراد و اشخاص میتونه که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کنه.
تشکر آقای ساپی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا حال در خصوص تامین حقوق بشر در این کشور چی دستاوردهایی داشت؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در 5 بخش اساسی و پروگرامی که ارتباط بسیار مستقیم با حقوق بشری اشخاص و ادبه کشور داره فعالیت میکنه و در هر بخش پروگرامی دستاوردهای محسوس داره، یعنی که دستاوردهای بسیار خوبی داره. به طور مثال کمیسیون در بخشایی که فعالیت دارد، بخش حقوق اطفال که نظارت میکنه از حقوق اطفال و به خاطر رعایت حقوق اطفال فعالیت میکنه، بخش حقوق زنان، بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر، بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و بخش دیگه که فعلا فعالیت از او تکمیل شده بخش عدالت انتقالی بود که او برنامه تکمیل شده و در هر بخش تورده بسیار خوبه داره. به طور مثال سطح آگاهی مردم از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و شما شاید و تمام هموطنات شاهد بودن که یک وقت یک کسی که زندانی می شد و شکنجه یکی از موارد بسیار حتمی بود، بالخصوص در جرایم امنیت داخلی و خارجی و یا قبلا که به نام جرایم سیاسی یاد می شد، حتمی بود، ضروری بود که در اکثریت جرایم سازمانی هفته موارد شکنجه به حد زیاد بود که کاملا شکنجه کاهش پیدا کرده و گفته نمی توانیم که کاملا از بین رفته، خو کاهش یافته. به می شکل در موارد مختلف که زندانهای شخصی در کشور وجود داشت و صدها زندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسدود ساخته و فعلا حتی زمانی که ما برای یگان اداره میریم، حتی کار شخصی اگر داشته باشیم در به یک اداره میریم و یکی از مسئولین اداره میگه که اگر حقوق بشر وجود نمی داشت حالا اینطور یک عمل باید امرت انجام میدادم، یعنی که یک عمل خشونت آمیز. بنان همی حالت و وضعیت نشان دهنده عزیز که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه مختلف در کشور داره، در هر عرصه پروگرامی که از او ذکر با عمل آمد.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد ساپی مسئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای ساپی، چی مشکلات همواره سر راه فعالیت های کمیسیون مستقل نقل حقوق بشر افغانستان وجود داشته؟
یک مشکل عمومی که در کشور بعد به صورت عام وجود داره، به طور خاص به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم مشکل و چالش وجود داره، که در هر کشوری که کمیت قانون ضعیف باشه و وجه فرهنگ قانون گریزی و عدم رعایت قانون در وجه حکم فرما باشه، طبعا مشکلات سر راه تمام ادباب بالخصوص در مورد تطبیق قانون و رعایت حقوق بشری اشخاص وجود داره، که مشکل برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم وجود داره، چرا که هر حقی که نقض میشه به عوض از اینکه قانون تطبیق شوه، در موجودیت فساد که در رده بسیار بلند کشور بدبختانه بگویم قرار داره، حکیمیت قانون ضعیف است و یکی از مشکلات بسیار عمده و اساسی. و مشکل دیگه که در مورد سر راه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داره، زمانی که از ناقضین حقوق بشر نام برده میشه، یعنی کسایی که حقوق بشری افراد و اشخاص نقض میکنه و یا نام از عدالت انتقالی برده میشه که باید قانون سرشان تطبیق شوه و حق به حقدار برسه، شما ببینید که چی عکس العمل های از طرف اشخاص و افرادی که حتی در دولت قدرت داره و پست‌های بسیار مهمه هم در دولت در چوکات دولت داره، اونا عکس العمل نشان میده.
تشکر. با عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که اقدامات بعدی کمیسیون به خاطر تامین ادباء کشور چی خواهد بود؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه به خاطر رعایت حقوق بشر تلاش میکنه و به خاطر از اینکه رعایت شود حقوق بشری اشخاص در کشور، موضوع بسیار مهم که یکی از بخشای کمیسیون که به نام تعلیمات حقوق بشر، که اینا وظیفه مشخص داره که مردم آگاه بساز از حقوق بشری خود، کمیسیون تلاش میکنه که به خاطر رعایت حقوق بشر نظارت‌های خود داشته باشد سر محلات سلبی آزادی، سر حقوق زنان، اطفال و آگاهی بیشتر بتب.
تشکر آقای ساپی از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری، که در این برنامه با اسعد ساپی مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ماده 58 قانون اساسی که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث شده صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شاد و موفق باشید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی که هر زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده گرامی سلام، امید میبریم از جمله بدی ها در امان باشین.
یا ولکسر هریم نکاشی بده زمم نکاشی بده کم کنده
دو قسمت خوب کی میگه خوارا نبودن، ما دیگه تنگپ نشنیدیم و ای آخرم خوارا بودن تا تکاتی که انجام
آو زمم مشرا خوش بکاشی و تو اولش پا ایده وی چی جنین دبا کی خزاده.
در سر عدم آگاهی مردم از نویت بکارت و استفاده از این موضوع به گونه نقطه ضعف یک دختر به نکاح دو خواهر با یک مرد انجامید، یکی قربانی تهمت و دیگری با نکاح دربد، آیا این کار از دید قانون و شریعت جواز دارد؟
اگر هیانن جرم مرتکب شده باشه و طبی عدلی ثابت شد.
به یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیز پرداخته خواهد شد. برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب دنبال کنید. آیا در مورد ماده های قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
هرگاه شخص زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل ننموده و بدون رعایت حکم مندرج ماده 71 قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن مطابق احکام قانون فسخ می‌گردد. ماده 28 قانون منع خشونت علیه زن.
شنوندای عزیز، آسیب پذیری زنان در گذشته و امروز بیشترینه در تقابل خود مردان را داره. به همین مرد سالاری و پشت پا زدن به حقوق زنان تا سرحده که شماره از مردان دساتیر دینی و مذهبی را نیز نادیده می گیرن. و زن را چون متاع بار آیت گویا قوانین محلی ناشی از رسوم و انعنات چون برده و کنیز هر طور که خواسته باشن به معامله می گیرن. از او جمله یکی هم آگاهانه و یا ناآگاهانه تهمت بستن بر پاکی و عفت یک دختر بر رسیدن به مقصد، انتقامگیری و یا رهایی از ازدواج اجباری و امثال ای وسیله قرار دادن است. شاید چنین قضیه را تا به حال ندیده و نشنیده باشین که پدر میگه دو دخترش یک مرد در یک شب به نکاحش درآورده بدون طلاق دادن به خواهر اول و تعیین نمودن عدت بر وی. مروه دختر بزرگ خانواده و عروس دو ماهه یکی از قربانیان این نوع عرف و انعنات در جامعه است که در شب زفاف شوهرش او را به جرم باکره نبودن از خانه بیرون رانده و در همان شب خواهر دومیش را به نام مرحبا در بد و در قید نکاح خود درآورده است.
دو ماه از عروسیم می شود. در همان شب اول تهمت باکرن نبودن را بر من بستند. بعدن ناوقت همان شب خسرانم مرا دوباره به خانه پدرم فرستادند. خسرانم با افراد مسلح به خانه ما هجوم آوردند و خواهرم را با زور کشان کشان با خود بردند. والدین و دیگر اعضای خانواده ام را تا ساعت 11 روز در محاصره داشتند. پدرم میخواست مرا بکشد اما من گفتم باید مرا برای معاینات ببرید تا حقیقت معلوم گردد. من در معاینات شخصی سالم و کامیاب بودم. بعدن عارض شدم و در معاینات دولتی نیز کامیاب بودم. خداوند بزرگ مرا پاک ثابت کرد.
نادرخان پدر مروه و مرحبا میگه دختر اولیش مروه را با خوشی به نکاح با آن پسر داده و با رضایت از خانه رخصتش نموده بود. اما در همان شب بعد از گذشت چند ساعت ایوار دخترش برایش زنگ زد و او را دشنام داد و تهدید نمود که تو را و خانوادیت را در آتش خواهیم سوخت. بیا و دخترت را دوباره ببر.
وقتی پدرم، مادرم، برادرم و خانم برادرم آنجا رفتند، برادرم و خانمش را باعث گروگان در اتاق حیوانات قفل کردند و به افرادشان گفتند که بر خانم برادرش تجاوز جنسی کند تا اینکه مرحبا دختر دومیشان را در بد بدهند. مروه دختر مرا برهنه و بدون لباس با پدر و مادرم به خانه فرستادند. برادر داماد که قمندان است سکرتارش با 30 نفر مسلح به خانه هم حمله کردند و تمام عزت خانواده‌ام را پامال کردند. آنان مرحبا دخترم را کشان کشان از خانه بیرون کرده و با خود بردند و بدون دادن طلاق به مروه، مرحبا را نیز به شوهرش نکاح کردند.
اسلام و شریعت در مورد ای گونه قضایا چی حکم داره؟ دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دین، ضمن ای که بد دادن دختران را در اسلام حرام میدانه و تهمت به پاکدامنی زن را گناه بزرگ میداند، او توضیحات دیگر نیز داره.
از جمله موارد حقوق هر انسان برای خودش تعدیه میشه و هر انسان مکلف به اعمال خودش است. در قضیه مذکور اگر اون خانم باکره نباشه، طب عدلی ثابت ساخته باشه، میتونه که همی شوهر طلاق کنه، ولی در موضوع طلاق موضوع عدت مهم است. شرط اسلامی آمده که والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. الله رب العزت میگه که زنهای طلاق شده سه قاعدگی را سپری کنند در خانه شوهر، باید سه ماه صبر کنند. بعد از او بازی خانم برای شوهر اول برای همیش حرام و ممنوع میشه و خواهرش یا کس دیگه را به ازدواج میگیره. این که در یک شب یک خواهر طلاق میکنه و باز خواهر دیگه‌ش میگیره، این خواهر هنوز در نکاح شوهرش است، در عدت است، واقعا از نگاه شریعت عمل نامشروع و عمل حرام است.
قرار معلوم ویدیوی از مرحبا خواهر دومی مروه در رسانه ها به نشر رسیده که میگه به رضایت خودش و والدینش به این نکاح تن در داده.
نام مرحبا ولد نادرخان، باشنده ولسوالی خیوه هستم و خواهر بزرگم به نام مروه با ولایت خان نکاح شده بود، اما در شب اول برایش گفتند که دختر نه بلکه زن است و او را به خانه پدر سپردند. بعد از آن ساعت 8 صبح بر رضایت همه خیش و اقارب، حتی پسران کاکای پدرم نیز با من بودند که مرا به خانواده ولایت خان سپردند و در همان ساعت نکاحم را با وی بستند با خوشی. من حالا می خواهم با ولایت خان با خوشی زندگی نمایم. من بسیار خوشحال هستم. با گفته نادرخان پدر مروه و مرحبا، اونا دخترش را به زور تهدید وادار به اظهار چنین الفاظ ساختند. اما کمیسیون که از طرف اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر تحقیق قضیه تعیین و بننگرهار فرستاده شده بود، یافته‌های تازه‌تر دارد. سید عبدالغفار سیدزاده، رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخلی افغانستان و رئیس تعیین شده بر بررسی قضیه میگه:
بر اساس اظهارات خودم دختر دومی که مرحبا است که ما با خوشی و برازیت والدین می کار کرده ما در حضور داشتی خانمایی که در اونجا بودن قد شعبت کردیم جداگانه و چند دفعه برش گفتیم فشار سرت آمده باشد تعدید تحقید نشده باشی میتونی که هر چیز در اینجا برای ما اظهار کنی ما در خدمتی هستیم یکی بعدا تحقیق در کجا خواهد بود خب فعلا در مو حالت اظهار کردن اصلا واقعا با تاریخ 37 نکای اولی صورت گرفته بود که با مروه بود با اساس اظهارات که ما با اونا گرفتیم اونا را ساعت 12 و 6 شب دوباره به خانه شان میبرند و باز به تعقیب از او نکای دومی صورت میگرفته و تقریبا حدود 2 ماه اونجا سپری شده بود و این مردم به دادخواهی و به ایگپا هم به مراجع ولسوالی شیوه مراجعه کرده بودند و هم به مقامات دیگر در ولایت ولی مشکل کماکان باقی مانده بود حیاتی که دراز شما بودم از ادارات محترم لوی سارن ولی ریاست محترم عمومی امنیتی ملی و ارگانهای محلی معازم ننگرهار شدیم قضیه را بررسی کردیم در نتیجه کمک مردم ما تانستیم که در ظرف 3 ساعت نفره که به نام دولت خان بود خانم نکاح کرده بود او را گرفتار کنیم همزمان با او همی خانم دومیش هم که به نام مرحبا است با ارتباط از او به دست پلیس رفتید و ما اینا را انتقال دادیم به قمندانی امنیت
گفتنی است که گاهی نیز بعضی از عوامل ناشی از اجبار در انتخاب همسر و یا هم ترتیب سن در ازدواج دختران میتونه مشکلات بزرگ بعدی را به بار بیاره. به هر حال، بعضی از گفته های نیز وجود داشته که گویا ای دو دختر خواهران هم نه بلکه دختران کاکای هم دیگرند. اما آقای سیدزاده افزود از روی تحقیقات ای دو دختر قرار اظهارات خودشان و پدر و مادرشان خواهران هم دیگرند. همچنان مرحبا که در جای 11 ساله و در جای دیگر 13 ساله گفته شده بود اما بعد از معاینات عدلی بین سن 17 و 18 سال تعیین شده است. باز هم گفتنی های دیگر را از آقای سیدزاده بشنوین.
ماتی خانم اولی که گفتن موضوع بیکارتش مشکل داشته خودش برای ما اظهار داد که دمو شوی که من عروسی کردم قبلا به گفته خود وی برای ما گفتم شوهر ما که من تو را عروسی کردم خوشحال نمیشه از پیش من باز میگم اونجا 100 200 کردیم بود و هم دو سه دفعه کردیم عمل مال جمع را هم انجام داد ولی باز از پیش ما رفتم او بود که باز به صبحش آمدید قضیه دیگه شد و به ظلم خوار دیگه مرا نکاح کردن زمانی که خانم به تبعدی روان کردن تبعدی نظریات خود داده که نیاز نوع حلقوی الاستیکی است در این نوع بکارت ها بجز در ولادت ها در سایر آلات متضرر نمیشه از این خاطر این آدم خودم مشکل نداشت دختر دومی هم تا سنف 8 مکتب خوانده بوده و در تحقیقات خودم وارد بود یک خانم هوشیار بود با وضاحت معلوم شد که در این قضیه و تخطی های جدی قانونی صورت گرفته بود همچنان ولسوالی خیوره کماندان امنیه ولسوالی را و مدیر جنایش از وظیفه سبکدوش کردیم و قضیه را به تحقیق سپردیم جمع اوراق قضیه را در ظرف 48 ساعت با طرفین ما به اداره تحقیق خشونت علیه زن در اداره سارنولی ولایت ننگرهار با اونا تقسیم کردیم با جناب والی صاحب بعدی قضیه را پیش بردش را با اونا دادیم و همچنان از دو خانومه از تصرف از مردم خلاص کردیم و او را در خانه امن تحت حفاظت قرار دادیم
عطاالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگه کار روی قضیه با جدیت کامل جریان داره. با تکمیل شدن تحقیقات و رجعت دوسیه به محکمه و با جلسه علنی همه در آگاهی بیشتر قرار خواهند گرفت.
در قضیه دو خواهر در ولسوالی خیوه به ارتباط ورقه عریضه که در آن اسامی افراد زی دخل در موضوع ذکر شده بود 13 نفر همه‌شان دستگیر شدند و در نظارتخانه قماندانی امنی ولایت ننگرهار هستند. قضیه‌شان عملاً در سارنولی تحت تعقیب است. همچنان وقتاً فوقتاً از طرف والی ننگرهار با ارگان‌های عدلی و قضایی نیز پیگیری می‌شود. این یک موضوع حقوقی است که ارگان‌های عدلی و قضایی روی آن تمرکز خواهند داشت. هنگامی که قضیه به محکمه جد داده شود، در آنجا جلسه علنی برگزار خواهد شد و با حضور رسانه ها، مردم و طرف های زیردخل در رابطه با قضیه فیصله صورت خواهد گرفت.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که مراجع مسئول، مدافعان حقوق زن و بیش از همه وزارت حج و اوقاف در دادن آگاهی به مردم مکلفند. همچنان اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان خشونت های تکان دهنده علیه زنان افغان از طریق محاکم نیز باشیم، در جامعه افغانی ما امکان داره شمارش موارد خشونت و حق تلفی ها نیز کاهش یابد. همچنان در حصول حقوق اساسی و انسانی زنان و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و بهره کشی از زن نقش مهمی داشته باشد. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار.
شام تاری با پیشم بیای، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، با دامانت از شوق گل ها بریزم، بشینی تا صبح با پیشم بپایی، بشینی و تا صبح با پیشم بپایی. مرا از تو میده وصل تو، اما تو میگویی از دوری و از جدایی، مرا از تو میده وصل تو، اما تو میگویی از دوری و از جدایی. منم همچو شمعی در آتش نشسته، تو پروانه من کجایی کجایی، تو پروانه من کجایی کجایی. اگر شام تاره با پیشم بیای، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، چو گل پیش رویم کنی خود نمایی، با دامانت از شوق گل ها بریزم، بشینی و تا صبح با پیشم بپایی، بشینی و تا صبح با پیشم بپایی.